اثبات به نوعی عوض میشه و به جای اینکه سازمان مالیاتی اثبات بکنه اونها درآمدی هستند،
بله.
میتونه اقدامات خودش رو آغاز بکنه، یه سری از ترتیبات رو داشته باشه و در مقابل اون دریافت کننده اون وجوهاته که باید اثبات بکنه اینا درآمدی نبوده.
بله.
همین قاعده و همین سازوکار که در دستور کار قرار گرفته با تصویب قانون مالیات بر سوداگری در تابستون
بله.
سال جاری، امیدواریم که تا حد بسیار زیادی جلوی این نقیصه که حضرت عالی بهش اشاره کردین رو به صورت هوشمند و با حداقل هزینه بگیره
و اون سامانه سودزنی که میتونه مردم رو وارد کار بکنه و جلوگیری بکنه از سوء استفاده.
بله بله. همین الان ما سامانه سودزنی رو داریم، خیلی وقتا هم گزارش هایی از
دریافت
میکنه، دریافت میشه. موضوع همون چالشیه که عرض کردم، وقتی شما صرفا یه واریز وجه یا یک سری اقلام کارت به کارت رو در واقع دریافت میکنی، به لحاظ حقوقی نیز باید اثبات بکنید که اونا وجوهات درآمدی
است.
و وقتی اینو ما تو ابعاد انبوه و تعداد کثیر معدیا میخوایم انجام بدیم، خیلی وقتا در واقع انرژی زیادی میطلبه، در حالی که خب تعداد منابع و میزان اونها محدود و معدیا خیلی بزرگتر هم هستن که خب سازمان همزمان بایستی به اونها هم بپردازه. این قاعده ای که در قانون مالیات بر سوداگری قسمت بستر اجراییش توسط قانونگذار اواخر تابستون امسال اومده،
بله.
یه ظرفیت جدیدی که میتونه با حداقل هزینه به نظر من امکان مقابله با این در واقع رفتارها رو به حداقل خودش برسونه. اما بنده معتقدم،
بله.
در کنار این در واقع راهکارهایی که بیشتر مبتنی بر درمان هست و همون اسم دفتری که حالا ما فعلا در حال حاضر مسئولیتمون رو داریم، باید به سمتی حرکت بکنیم که به صورت پیشینی انگیزه این رفتارها رو به حداقل ممکن برسونیم. ممکنه براتون سوال بشه چگونه این امکان پذیره. واقعیت هم به خیلی راهبردی و کلان بخوام عرض بکنم،
بله.
ما وقتی میخوایم تخصیص منابع بدیم در قانون، در دولت و حاکمیت،
بله.
به عنوان مثال انرژی تخصیص بدیم به فعال اقتصادی،
بله.
تسهیلات تخصیص بدیم، مواد اولیه تخصیص بدیم، مجوز بدیم، خیلی نگاه نمی کنیم به میزان شفافیت و بروندادهای مالیاتی معدیان. این باعث میشه که وقتی من میخوام تسهیلات بگیرم، وقتی من میخوام نهاده بگیرم با ظرفیت اسمی تولید، خودم رو یه تولید کننده با حجم بالا نشون میدم، یه فعال اقتصادی قوی نشون میدم. وقتی میخوام اظهارنامه مالیاتی بدم، خودم رو یه آدم ضعیف نشون میدم، خودم رو یه آدمی که ضرر کرده، چیزی نداره که بخواد مالیات بده نشون میدم. وقتی ما این دوتا رو با هم دیگه تلفیق کنیم و یک بارچه کنیم، انگیزه کم اظهاری و خدای نکرده مالیاتی برآمده دیگه به حداقل میرسه. وقتی ما توی فرض بفرمایید ارائه تسهیلات مبنای توانمندی و اعتبار مالی افراد رو داده های درآمدی و در دارایی مالیاتی قرار بدیم، دیگه خود به خود انگیزه کارت به کارت کردن، انگیزه در
کم اظهاری
کردن نشانه های درآمدی به حداقل ممکن.
خیلی متشکرم از شما آقای نوری
که به نظر من میتونه موثر واقع بشه.
تشکر میکنم از شما آقای نوری که خیلی پر انرژی و خیلی مفصل راجع به این موضوع توضیح دادین. با شما خداحافظی میکنم. خسته نباشین. شبتون بخیر.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خب در ادامه برنامه رهیافت که در مورد صورت حساب‌های کاغذی تداوم یا پایان اونها داریم صحبت می‌کنیم، می‌خوایم گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای احمد غفارزاده، مشاور مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس که روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای غفارزاده سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت سرکار خانم رفعتی و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. عذرخواهی می‌کنم که شما یه مقداری تحمل فرمودین و ما با تأخیر با شما صحبت رو آغاز کردیم. خواهش میکنم. در مورد موضوع حذف صورتحساب‌های کاغذی و اینکه ما کی میتونیم به این نقطه برسیم که صورتحساب‌های الکترونیک کاملا جایگزین صورتحساب‌های کاغذی بشه، و این شفافیت اقتصادی باعث بشه که به هر وضعیت مالیاتی منتفع بشه از این موضوع و ما بدونیم که افراد حق و حقوق و وظایف مالیاتی خودشون رو بهتر انجام میدن.
بله، از اصلاحات نظام مالیاتی میشه گفت که از حدود سال 77-78 استارت خورده.
بله.
و در دو بعد، هم سیاست‌های مالیاتی و هم مدیریت مالیاتی، در سال‌های گذشته اصلاحات خوبی به عمل اومده. و با توجه به اینکه الان سازمان مالیاتی نسبت به سال‌های قبل، دههای قبل، پایگاه اطلاعاتی بسیار جامع‌تری داره، در واقع خوراک نظام مالیاتی همون داده‌ها هستن که در سالهای گذشته با همت سازمان مالیاتی و همکاری سایر دستگاه از جمله بانک‌ها و بانک مرکزی، در واقع این پایگاه نسبتاً کامل شده و سازمان مالیاتی در واقع یک سازمان کم اطلاع و بی اطلاع نیست. به همین خاطر قانون پایان فروشگاه و سامان مالیاتیان به دنبال ساماندهی این اطلاعات و به نوعی تعیین مالیات به صورت هوشمند و بر مبنای اطلاعات واقعی بوده. صورت حساب‌های در واقع الکترونیک رو میشه گفت که محور اصلی این قانون پایان فروشگاهی و سامانه مالیات هستند و دو سه تا اهداف بسیار اساسی رو داره. در گذشته خب بیشتر مادیان نگرانیشون و ناراحتیشون از بی عدالتی مادیات بود، یعنی احساس میکردن که در نظام مادیاتی بی عدالتی وجود داره، یعنی همیشه مادیان خودشون با بقیه مقایسه میکنن. حالا اولین بحثی که هست این بی عدالتیه. حالا کم و زیاد بودن مادیات در وهله دوم مطرح میشه. این بی عدالتی مادیات هم ناشی از این بود که تشخیص مادیات سلیقه‌ای بود، ممیز محور بود. بنابراین بحث سامان مادیان و پایان فروشگاهی دنبال این بود که تا جایی که میتونه این سلیقه محوری رو حذف کنه، از طریق تجمیع اطلاعات مستقیم معاملات، از طریق صورت حساب‌ها و یه بانک‌های اطلاعاتی هم وجود داشت که از اشخاص ثالث می‌گرفت، از جمله بانک‌ها، گمرک، شهرداری ها، دفترخانه ها، بورس. در واقع این هم برای راستی آزمایی و صحت سنجی موضوع بوده. بنابراین حالا ما میریم به سمتی که در واقع بر مبنای داده های واقعی مادیان صورت حساب فروشش رو در سامانه ثبت میکنه، صورت حساب های خریدش اگر سامانه‌ای باشه سازمان مادیاتی به اینا اعتبار میده، اعتبار مادیاتی ارزش افزوده اینا رو میپذیره. در گام اول هزینه قابل قبول مادیانی که حتی صورت حساب الکترونیک هم نداشته باشن میپذیره. این مهلت 20 ماه هست، در واقع تا 1406 ادامه پیدا میکنه. در ادامه هم اعتبارات رو نمیپذیره بابت ارزش افزوده و هم هزینه قابل قبول. بنابراین میشه گفت اینجا یه دوره گذار 20 ماهه است. من امیدوارم تلاشایی که سازمان مالیاتی انجام میده و اتحادیه‌های صنفی به اصطلاح مجامع حرفه‌ای در این جهت باید همکاری کنند که بریم به سمت شفاف‌سازی. یعنی هر چقدر ما بتونیم بریم به سمت صورت حساب الکترونیکی و فعالان اقتصادی ما فعالیت‌هاشون در چارچوب صورت حساب الکترونیکی انجام بدن، به نظر من شفافیت و تعیین مادیات واقعی خواهد بود، به نفع مادیانی خواهد بود که همیشه صادق بودن، سالم بودن و خب توی این میان مادیانی که فرار مادیاتی داشتن فضای خوبی برای اینها فراهم نخواهد شد. ولی برای مادیانی که سالم بودن، یک دفتری بودن به اصطلاح ما حسابداران، اینا در واقع در یک فضای کاملا واقعی مادیاتشون تعیین میشه و مشکلات گذشته که نداشتن میشه گفت که رفت باید شد. ولی خب یه مشکلی هم سر کارخونه ما خواهیم داشت.
بله.
ببینید اقتصاد ما و فعالان اقتصادی ما سطوحشون کاملا متفاوته. یعنی مثلا شما در بخش اصناف بدی، خب مثلا یه هتل دارم به عنوان صاحب مشاغل محسوب میشه، یه کارخونه دارم به عنوان صاحب مشاغل محسوب میشه، یه بقال سر کوچه هم در واقع جز صاحبان مشاغل محسوب میشه. من اعتقاد دارم ما این کار بزرگ رو باید گام به گام انجام بدیم. اگه بخوام فشار یک پارچه یک اصلا یک جا وارد کنیم، ممکنه یک پروژه بزرگ ملی کنیم، ممکن اصلا در کشور ما یه تحول ایجاد کنیم. فقط بحث مادیاتی نیست، من اعتقاد دارم اگر ما بتونیم پروژه سامان مادیان رو درست اجرا کنیم، یه شفافیتی در کل اقتصاد ما به همراه خواهد داشت. بنابراین من اعتقاد دارم نباید خیلی تعجیل کنیم.
بله.
هر فقط بتونیم گام به گام و با اصلاحات به اصطلاح مرحله‌ای پیش بریم، این پروژه موفق خواهد شد. ولی بخوام یه فشار بیاریم که تمام مشاغل بیان فراخوان ارزش افزوده بشن، صورت حساب الکترونیکی صادر کنن، یه مقدار با توجه به چندگانگی اقتصاد ما به فعالان اقتصادی ممکن با یه مشکلات مواجه بشیم.
اجازه بفرمایید جناب آقای محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی هم روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای تولایی سلام.
سلام، شب شما بخیر. خدمت جناب عالی، جناب آقای غفارزاده و شنوندگان خوبتون هم عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. شما به عنوان کسی که در پارلمان بخش خصوصی داریم فعالیت میکنید، نظرتون در مورد حذف صورت حساب‌های کاغذی و الکترونیکی شدن تمام اظهارنامه ها چه هست؟
ببینید این مطلب رو بارها گفتیم. من آخر فرمایشات جناب آقای غفارزاده هم رسیدم، من کاملا صحه میذارم بر فرمایشات ایشون، مکتوب هم دادیم. تو تدوین قانون هم پیشبینی هایی شد که باید بستر آماده شود و اونی که قانون هم نتونست سازمان مالیاتی در مورد انجام بده، علتش این بود که زیرساخت ها و بستر اقتصادی اجتماعی جامعه تکافوی اونو نمیداد. تا امروز سازمان مالیاتی تلاش خودشو کرده ظرفیت سازی کنه، متناسب با ظرفیت سازی که میکنه بارگذاری کنه. متاسفانه اخیراً توی بودجه سال گذشته یه مصوبه مجلس گذرون، فارغ از اون دنبال اینن که این رو خارج از روال عادی با یه ابزارهای ضرب و زور تحمیل کنیم قانون. میدونیم قانون اگر که بستر خودشو نداشته باشه، ممکنه اون ظرفیت‌های قبلش هم از دست بده.
نه.
ما چقدر قانون‌هایی داریم که اصلش اجرا نشده، حتی تو حوزه مالیاتی، تو حوزه‌های دیگر هم فراوان داریم. متاسفانه الان با یه اصراری از طرف مجلس مواجهیم که تو همین حتی توی صورت حساب‌های الکترونیکی که از 15 روز دیگه قراره مورد اعتبار مورد قبول نباشه، این حتما جامعه، بخشی از جامعه کسب و کار آسیب می‌بینه،
با مشکل مواجه میشه،
نارضایتی میشه. بدتر از اون اول سال آینده است که اینها اصلا صورت حساب غیر الکترونیک رو غیر معتبر میدونن. خب ما حقیقتش سازمان مالیاتی میاد میگه که من 80% رو پذیرفتم، فلان کردم، فیصل کردم. اینها درصد وزنی میدن.
نه.
اگر تعدادی بگیرید، اجرای قانون سامانه مودیان به نسبت فعالان اقتصادی که همه اصناف بازاریان کسب دوز به اونا هستن، ممکنه 70-80% هنوز پوشش ندارن. و این
پوشش ندارن به چه معناست؟
یعنی که این قانون رو تمکین نکردن، شرایط پذیرفش هم ندارن. یه مغازه‌دار چطور که خودش در ماه معلوم نیست 5 میلیون 100 میلیون بتونه عایدی داشته باشه، دو تا کارمند باید بگیره که صورت حساب براش صادر کنن، یا سیستم ها رو اصلا غیر از اون تا امروز اینها آمادگی حرفا رو نداشتن.
بله.
و فضای اجتماعی اینا، فضای کسب و کارشون، اصلا میترسن از این که اعداد ارقامشون رو بدن. ما میدونید تو اون قشر نیستیم، ولی با اونا مواجهیم. ما تو سازمان، تو ارزش افزوده مواجه با یک موضوع بسیار بدی بودیم، به اون که میگفتن شما اصابت که میکنی به معافها، بی اعتبار تو رو نمیدی. خب ما چه گناهی کردیم که وقتی شما یه بخشی رها کردی توی و بعد خسارتش رو از بالا دستی میگیری؟ الان این جرایم، این موضوع به مالیات نمیخوره، به کل صورت حساب میخوره. فضای اقتصادی شکننده و تورم 50-60% و این نوع مالیات ستانی، من احساس میکنم که اولا که انصاف نیست، دوم این که این ظرفیت در جامعه کسب و کار ما وجود نداره.
نه.
باورم بر اینه که بزرگانی که تو مجلس نمایندگان محترم، حتما باید به این موضوع عنایت کنن.
بله.
به این که چند نفر ممکنه از چند جایی، حالا مثلا ممکنه تو کمیسیون اقتصادی یه جایی اصرار برای یه موضوعی دارن که میتواند تبعات اقتصادی اجتماعی حتی سیاسی داشته باشه، اونها رو لحاظ کنن.
بله.
و موضوع رو نخواهیم با ابزارهای غیر عادی، یعنی با فشارهای غیر قابل تحمل جلو ببریم.
آقای خفرزاده خیلی کوتاه نظرتون بفرمایید راجبه.
ببینید من سلام عرض کنم خدمت آقای توادایی عزیز. این منم مواردی که ایشون فرمودن تایید میکنم. یه پروژه بسیار بزرگ تحولی در کشور داره انجام میشه و معمولا مادیان مادیاتی هم همیشه تو این پروژه ها همکاری داشتن، همراهی داشتن، حسابداران عزیز همراهی داشتن، ولی واقعیت این که این پروژه بزرگ به جای اینکه به مادیان و به حسابداران پاداش بده، از روز اول شمشیر رو از رو بسته با جرایم بسیار سنگین و غیر قابل تحمل.
یعنی
واقعیت هم این مقرراتی که الان داریم، مثلا در حال حاضر جرایم پایان فروشگاهی 100 درصدش قابلیت بخشش داره، الان سال بعد 50 درصدش غیر قابل بخشش میشه. یعنی اگر این قانون 50% غیر قابل بخشش برای مادیان ما اجرایی بشه، به خصوص در بخش مشاغل و اصناف که آمادگی این کارو ندارن، من پیش بینی میکنم که یه فضای بسیار بدی تو قسمت‌های اصناف و مشاغل ما به وجود خواهد آورد.
بله.
و من پیش بینی میکنم که احتمال داره یه تعداد زیادی از فعالان اقتصادی اصلا در واقع به نوعی فعالیتشون دست بردارن، تعطیل کنن. بنابراین یه خطر بزرگی داره این سیستم ما رو تهدید میکنه. معمولا در کشورهایی که مشابه ما داشتن، سالهای اول رو تشویقی عمل کردن، مادیان رو تشویق کردن با انواع مشابه‌های مادیاتی. حالا زمانی که سیستم جا افتاد، اون مشکلاتش رفع شد، بعد یواش یواش رفتن به سمت اجبار و جرایم.
یعنی یه برنامه بلند مدته.
دقیقا سرکار خانم، یعنی این واقعا یه برنامه حداقل 10 ساله میخواست. متاسفانه نه مجلس تو قانونش این برنامه رو گذاشت، نه دولت چنین برنامه رو داشت. بدون اینکه بستر آماده بشه، گفتم بیا صورت حساب ساده کنید. هر روزم سامان مادی هم داره اسلام میشه، یعنی واقعا یک بستر آماده نبوده. به همین خاطر اگر چنین روال برای سال بعد و با توجه به قوانین جدید و محدودیت های جدید اجرا بشه، من واقعا به عنوان یک کارشناس مالیاتی احساس خطر میکنم.
خب شما این رو به عنوان یک مشاور مالیاتی مرکز پژوهش های مجلس منعکس کردین گزارشاشو به کمیسیون اقتصادی که در مورد تصمیم گیری هاشون یه تجدید نظری بکنه؟
ما در حد یک کارشناس بالاخره هم به سازمان مادیاتی منعکس میکنیم، هم به مرکز پژوهش ها منعکس میکنیم، ولی در حصول تصمیم گیرندگان به گلای تولایی نمایندگان محترم به خصوص کمیسیون اقتصادی مجلس هستند. من امیدوارم که شرایط واقعی جامعه ما رو بیشتر درک کنن و همراهی کنن. شرایط خب بالاخره اقتصادی ما رو همه درک میکنن، شرایط تحریم، تورم، بعد حجم ناهمگونی فعالان اقتصادی، باید همه اینا رو در نظر بگیرن، بعد بیان یه تصمیمی بگیرن که بعد من صورت حساب‌ها رو کاغذ رو نمیدین. ایده بسیار خوبیه، ولی یک برنامه واقعا بلند مدت میخواد. حداقل 10 سال باید این برنامه‌ریزی داشته باشیم. برنامه ده حداقل 5 سال اول رو هم من از اول نظرم این بود که تشویقی جلو بریم، یعنی با تشویق مردم رو بیاریم. وقتی که دیدیم 80% 90% مردم اومد با ما همراه شد و مشکلات سیستم ما رفع شد، بعد یواش یواش می‌رفتیم به سمت اجبار و جرایم سنگین. الان جرایم بسیار سنگینی در هم قانون پایان فروشگاهی داریم، هم قانون مادیات در ارزش افزوده. یعنی جرایم اصلا جرایمی هستن که اصلا مادیات در مقابل جرایم دیگه اصلا رقمی نیستن.
بله. خب ببینین، نفس این قانون این هست که به درستی اجرا بشه، شرایط آسانتری رو برای صاحبان کسب و کار فراهم بکنه، هم دولت منتفع بشه از این موضوع که مالیات ها پرداخت میشه، هم کسانی که دارای کسب و کار هستن بتونن به راحتی به کار خودشون ادامه بدن. قرار نیست که ما یک سنگ بزرگی بنازیم جلوی پای کسانی که دارای کسب و کار هستن که حالا شاید خیلی ها تعطیل بکنن، اصلا خسته بشن، نگران بشن. خب اگر ما وارد این پروسه بشیم که حالا از 15 روز دیگه یه بخشی از اون شروع میشه، شما فکر میکنید چه اتفاقی میفته در بازار کسب و کار، به خصوص کسب و کارهای کوچک که آسیب پذیرتر هستن؟ آقای غفارزاده شما میفرمایید؟
بله، من عرض کردم خدمتتون، من بعید میدونم که این اصناف و کسبه و مشاغل کوچک حتی متوسط در یک برنامه کوتاه مدت بتونن خودشونو با این نظام پایان
رسوندگی
و هماهنگ کنن، همکار کنن. از اون طرف هم عرض کردم جرایم بسیار سنگینی دیده شده، در حال حاضر اجازه 100% بخشودگی رو به سازمان مالیاتی قانون داده بوده، از 1/1405 عملاً 50% جرایم غیر قابل بخشش میشه تکافم رفتی. این خودش یه فشار عجیبی خواهد داشت، یعنی سازمان مالیاتی هم بخواد مساعدت کنه عملاً امکان مساعدت نداره، جرایم بسیار سنگینه. من امیدوارم حالا یا مجلس شورای اسلامی یا یک تصمیم فوری توسط سران گرفته بشه که در واقع یه فرصت یک دو ساله هم حداقل داده بشه، یا بخشیدگی های جرایم رو اجازه بدن سازمان مالیاتی حداقل در دوره گذار بتونه با اعمال بخشیدگی های مالیاتی بتونه با مردم و قادن اقتصادی همراه بشه تا بتونیم پروژه بسیار بزرگ و در واقع یکی از پروژه های واقعا من گرم تحوزه در اقتصاد ما هست، اصلا من نگاه مادیاتی ندارم صرفا، این پروژه درست اجرا بشه در اقتصاد ما، در شفافیت مادی اجتماعی ما، کشور ما میتونه یک تحول بسیار بزرگ ایجاد کنه. ولی ممکنه با یک مشکلات خاصی این یک پروژه به این بزرگی و با این تحولی نتونه به ثمر برسه.
آقای تولی نظر شما چیه؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ما خیلی شفاف باید بگم، بعضی از موارد قانون که تحمیل شد حتی فشارها به نظر من بعضی از وقتا غیر قابل پذیرش هم نبود، اینقدر که بعضی از اصناف و بازاریان احساس کردن یه چیزی داره تحمیل میشه بهشون، اومدن یه کارهایی در بازار تهران رقم خورد که هیچ کس از مسئولین حاضر نبود بره اونجا جواب اینا رو بده. نهایتا هم اون بخشی از قانون تقریبا میشه گفت متوقف شد.
بله.
ببینید ما نمیخوایم شرایط کشور اینجور نیست که ما اول سال آینده بگیم کی باید بره جواب بازاریا رو بده، جواب کسبه رو بده، جواب مردم رو بده.
بله.
ببینید ما این ظرفیت رو داریم، ما نامه دادیم به سران سه قوه حدود یک ماه، قطعا توجه خواهند داشت به موضوع.
بله.
ولی اختارهای ما رو دادیم، تا اونجایی که من اطلاع دارم اتاق تعاون هم داده و اون هم پیگیری میکردن که این کار بره از سران سه قوه از این تعجیل بیاد بیرون. اما خب سران سه قوه هم الان مسائل پیچیده تو دستور کار شده، من نمیدونم تو دستور کار گذاشتن نگذاشتن، و ما اینو با فوری فوتی مطالبم گفتیم، تا اونجایی که من اطلاع دارم واقعیت های میدانی سازمان مالیاتی هم به مجلس و دولت منتقل کرده، اما یه اصراری از مجلس وجود داشته که این رو شما نمیخواید اجرا کنید یا حاضر نیستید تمکین کنید قانونو. خب به اینجا که میرسه معمولا مجریان میگن خب بدید اجرا کنیم دیگه، هرچی پیش آمد به هر جهت هرچه ما اجرا میکنیم قانون رو، تا اونجایی که به هر جهت اگر خدای نکرده اتفاقی افتید پاسخگو خواهیم بود یا شما پاسخگو، اگر نیفتید که خوشا به حال هممون. من باورم بر اینه که کاری که داریم به بزرگی داریم انجام میدیم که تقریبا تو دنیا نادره، اینم در جریان باشید، ما اتفاقات مالیاتی در ایران داره رقم میخوره، ما اگر ببخش جز کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه هستیم تو حوزه های کسب و کار، تولید، صنعت و اینها، تو حوزه مالیات ستانی جز به رتبه های رنکینگ یک دنیاییم، یعنی آخرین نرم افزارا، آخرین قانون، ترکیب های از معزون های قانون های همه دنیا رو داریم.
بله.
اینجا با این توفیقاتی که داشتیم من احساس میکنم یه مقداری قره شدیم، احساس میکنیم هر اتفاقی ممکنه عملیاتی شود.
خب ما میخواییم که با اجرای این قانون کسب و کارها آسیب نبینن و بتونن به راحتی به کار خودشون ادامه بدن، امیدواریم که تصمیماتی که گرفته میشه در مراحل اجرایی بتونه به شکلی کمک میکنه هم به صاحبان کسب و کار هم به سازمان امور مالیاتی و هم تصمیم گیرندگان رو با یک روند منطقی جلو ببره که با تعجیل مشکلاتی رو ایجاد نکنن. ممکنه که ما در ماهای آینده شاهد این باشیم که مثلا تعداد زیادی از صاحبان کسب و کار کارهای خودشون رو تعطیل بکنن و برن حضوری بخوان با ممیز مالیاتی خودشون صحبت بکنن و حل بکنن اختلافاتشون رو، و این خوب نیست، واقعا خوب نیست. درسته،
ممیز امکان این رو نداره
با این همه آدم بخواد صحبت،
اونم چی اختیاری بهشون نداده.
بله.
ما امروز یه گپی بین فهم قانونگذار و درک مجری داریم. مجری واقعیت ها رو داره میگه.
بله.
مشاورین هم تقریبا، من تا اونجایی که اطلاع دارم، من یاد ندارم، حداقل نشنیدم از مشاورین با سابقه ای که تو حوزه تقنینی مالیاتی، تو حوزه مالیه عمومی،
بله،
دانشگاه هایی که تو این حوزه داشتن کار میکردن، هیچ کدوم این شتاب و این سرعت رو بپذیرن. قطعا این حساب سرعت میتواند آسیب جدی ایجاد کنه به کاری که خیلی بزرگه. این
ده.
کار بزرگ بخشش انجام شده، به لحاظ دریافتی هم حجم بزرگش انجام شده. بعد اسم اونجا گفتم وزنی، خیلی عدد بزرگی انجام دادن برای این حجم درآمد کم و مواجهه با یه قشر بسیار زیاد. ممکنه کل کار قبلیمونم بتونن متاسفانه زیر سوال بره یا متاسفانه مواجه بشه با مشکلات.
خیلی متشکرم از شما آقای تولایی. آقای غفارزاده، از شما هم سپاسگزارم از توضیحات خوبی که داشتین. شب هر دو بزرگوار به خیر و خدا نگهدار.
شب شما و مردم شریف ایران به خیر و خوشی.
خدا حافظ. دوستان عزیز، از شما سپاسگزاریم که با این برنامه رحیاف با موضوع حذف صورتحساب‌های کاغذی و الکترونیکی شدن صورتحساب و اعلام به سازمان امور مالیاتی با ما همراه بودین. شب خوبی داشته باشین و خدا نگهدار.
میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
کارخانجات تولیدی مهر است، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر است، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر است، متخصص تهویه و تبرید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگردت باسه، حتی تو گل و باسه.
از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال 2 الی 3 برابر
اگه علت برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آواز تلاش، صدای پیشرفت.